دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما محمد زرقامی هستم با یک مجله خبری تحلیلی که از ساعت معمولش بیشتر در کنار شما خواهیم بود و باز هم نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادهای مرتبط با کشته شدن قاسم سلیمانی که روز جمعه بامداد جمعه این اتفاق افتاد در نزدیکی فرودگاه بغداد. اما پیش از این که بپردازیم به جزئیات و آنچه که در این مجله نیمروزی بهش خواهیم پرداخت و با شما در میون خواهیم گذاشت و تحلیلگران هم در کنار ما حضور خواهند داشت، بریم سراغ خبرها و ببینیم چه اتفاقاتی تا این لحظه رخ داده. همراه میشیم با سمیرا قرایی که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها با اوست.
خیلی ممنونم محمد. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. ارتش عراق حمله به کاروان خودروهای گروه هشت شعبی در نزدیکی بغداد و کشته شدن 6 تن از نیروهای این گروه را تکذیب کرد. پیشتر گروه هشت شعبی از حمله به کاروان حامل پرسنل پزشکیش و مرگ 6 تن خبر داده بود. این گروه همچنین مدعی شده بود که فرمانده کتائب امام علی نیز در جریان این حمله کشته شده است. خبر انجام این حمله از سوی گروه هشت شعبی و ارتش عراق به کل تکذیب شده است. همچنین یک مقام بلند رتبه نظامی آمریکا میگوید در چند روز اخیر در این منطقه حمله ای از سوی نیروهای آمریکایی انجام نشده. مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس گروه هشت شعبی در شهر بغداد آغاز شد. شرکت کنندگان در این مراسم پرچم عراق و گروه هشت شعبی را در دست گرفتند. قرار است تشییع جنازه قاسم سلیمانی و المهندس از کاظمیه بغداد آغاز شده و سپس در منطقه سبز بغداد با حضور دیپلمات‌ها و سیاستمداران عراقی پی گرفته شود. این مراسم سپس در شهرهای نجف و کربلا نیز تکرار خواهد شد. در جریان اعتراضات مردم عراق، شهرهای نجف و کربلا نارام بودند و به اماکن دیپلماتیک ایران در این دو شهر حمله شد. تشییع جنازه قاسم سلیمانی از یک شنبه در شهر مشهد آغاز شده، پس از آن در تهران ادامه یافته و روز سه شنبه در کرمان خاکسپاری انجام خواهد شد. محمد جواد ظریف و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی وزیر خارجه قطر ظهر شنبه در تهران دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری ایرنا میگوید روز شنبه یک دور مذاکرات عمومی و یک دور مذاکرات خصوصی بین آقایان ظریف و آل ثانی برگزار شده است. قطر شب گذشته در بیانیه از آمریکا و ایران خواست تا خیشتندار باشند و عراق را وارد خشونت‌های منطقه‌ای نکنند. آقای ظریف شب گذشته گفته بود که به دلیل جلسات طولانی موفق به صحبت با برخی از همتایان غربی و منطقه خود نشده و این گفتگوها روز شنبه انجام خواهند شد.
خب من در روزهای گذشته همونطور که میدونید چین و روسیه بودم. این تحولات من جمله اقدامات ماجراجویانه آمریکا در حرکت قبلی که حمله بود به مقرهای هشت شعبی رو با اونها بررسی کردیم. امروز من از صبح تا شنیدن خبر شهادت سپهبد سلیمانی تا قبل از این خدمت شما برسم تو جلسه بودم و کسانی که میخواستن با من تماس بگیرن، چند وزیر خارجه غربی درخواست تماس کرده بودن، از منطقه درخواست تماس کرده بودن. من جلسه بودم، فرصت صحبت نبود. انشالله فردا به تماس ها پاسخ خواهیم.
آقای ظریف همچنین شب گذشته با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تلفنی گفتگو کرد. و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعه شب در سیمای جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را متهم کرد که در جریان حمله به خودروی حامل قاسم سلیمانی با آمریکا همکاری اطلاعاتی کرده است.
دیشب از سوریه وارد بغداد شدند. هواپیماشون که نشست با آقای ابوالمهدی که منتظرشون بودن سوار ماشین شدن، از دژبانی عبور کردند و بعد از دژبانی پهپادهای آمریکایشون رو به شهادت رسوندن. لذا احتمال این که اسرائیل از سوریه اطلاعات پرواز ایشون رو گرفته باشه و با آمریکایی‌ها داده باشه زیاده. بنابراین توطئه آمریکایی اسرائیلیه.
محسن رضایی که با لباس نظامی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ظاهر شده بود، همچنین به انگیزه های رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت
ترامپ برای فرار از آبروریزی که در کنگره براش درست شده، شکست های پی در پی، هم فشار عربستان و اسرائیل، همه این عوامل دست داشته، ولی میشه گفت که یک انتحار سیاسی نظامی کرده و ریسک خیلی بزرگی کرده. از امروز ترامپ داره متوجه میشه چه کار بزرگی کرده. شاید اینا فکر میکردن که به دلیل حوادث اخیره که تو عراق و ایران و لبنان صورت گرفته الان بهترین فرصته، ولی الان داره همه چیز بالعکس میشه.
اشاره محسن رضایی به اعتراضات مردمی در لبنان، عراق و ایران در پی مشکلات اقتصادی و سیاسی است. شماری از شعارهای اعتراضات دو ماهه عراق به نفوذ ایران در این کشور مربوط بود. در ایرانی سال هاست به حضور نظامی ایران در منطقه و هزینه‌های مالی آن اعتراض شده است. محمد،
سپاسگزارم سمیرا که خبرها رو با آگاهی شنوندگان این مجله نیمروزی رسوندی. در نیمروز شنبه 14 دی ماه، اولین روز هفته به سر می‌بریم. اجازه بدید که ببینیم در این مجله نیمروزی چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید. حمله دوباره آمریکا به گروه شبه نظامی هشت شعبی، خبری که پس از انتشار تکذیب شد، ادامه واکنش ها به کشته شدن قاسم سلیمانی را بررسی خواهیم کرد، و به این خواهیم پرداخت که عراق در معادله کشته شدن قاسم سلیمانی کجا ایستاده است. واکنش کیهان به بیانیه شورای عالی امنیت ملی در این باره را هم از قلم نخواهیم انداخت. و خواهیم پرسید پاسخ سختی که ایران در پی کشته شدن قاسم سلیمانی از آن سخن میگوید چه خواهد بود؟ به شبکه‌های اجتماعی هم سر خواهیم زد. امیدوارم که در بیش از نیم ساعت که پیش رو داریم با ما همراه باشید. بله، همکارانم به من اشاره کردند که ما یک ساعت با شما هستیم که البته 7 دقیقه‌اش رو پشت سر گذاشتیم. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله نیمروزی بریم به صحبت‌هایی بپردازیم که روز گذشته در گرفت و اون هم خبری بود که این خبر تکذیب شد. در حالی که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در حمله آمریکا، منطقه منتظر اقدامات تلافی جویانه‌ای از سمت ایران به سر می برد. با توجه به صحبت هایی که مقام های جمهوری اسلامی کرده بودند، از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که واکنش خیلی سریعی رو به کشته شدن قاسم سلیمانی نشون داد، در این میان خبری منتشر شد که حاکی از این بود که ایالات متحده آمریکا دست به حمله دیگه‌ای زده علیه هشت شعبی. جزئیات بیشتر رو شاهین بشیری برامون میگه.
ارتش عراق و همچنین ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا وقوع حمله ای هوایی علیه شبه نظامیان هشت شعبی در شمال بغداد در بامداد شنبه را تکذیب کردند. هشت شعبی و تلویزیون عراق بامداد شنبه مدعی حمله هوایی آمریکا در نزدیکی پایگاه التاجی شده بودند. هشت شعبی ابتدا مدعی کشته شدن 6 تن از اعضای گردانهای امام علی شد و سپس ادعا کرد که در این حمله کادر پزشکی هدف قرار گرفته است. در پی انتشار این گزارش ها، ارتش عراق وقوع حمله هوایی علیه کاروان پزشکی در منطقه التاجی را تکذیب کرد. مایلز کاگینز، سخنگوی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش، هم اعلام کرد که این ائتلاف در روزهای اخیر حمله هوایی در نزدیکی پایگاه التاجی نداشته است. پیش از این منابع مطلع به نشریه آمریکایی نیوزویک گفته بودند در جریان حمله ای پهپادی 6 عضو هشت شعبی شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در بامداد شنبه در شمال بغداد کشته شدند. یک منبع نظامی عراق به رویترز هم خبری مشابه داده بود. هشت شعبی پس از انتشار خبرهای مختلفی از کشته شدن تعدادی از رهبران این گروه در انفجارهایی در نزدیکی منطقه التاجی در شمال عراق آن را تکذیب کرد و در بیانیه اعلام کرد که در حمله صورت گرفته کاروان کادر پزشکی هدف قرار گرفته است. اما ساعتی بعد این گروه ادعای حمله به کاروان پزشکی را هم پس گرفت. گفته شده بود یک فرمانده ارشد نظامی این گروه در این حمله کشته شده است. از سوی دیگر رهبران گروه‌های شیعه عراقی روز جمعه 13 دی در واکنش به مرگ قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماها رقابت را کنار گذاشته و در اقدامی یک پارچه خواهان اخراج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. آمریکا در یک حمله هوایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و طراح نفوذ روبه افزایش ایران در منطقه را در حمله ای پهپادی از میان برداشت. ابو مهدی مهندس معاون هشت و شبی هم در این حمله کشته شد. هادی آمری رهبر نیروی شبه نظامی و نیرومند بدر و رهبر فراکسیون الفت در پارلمان عراق از تمام نیروهای ملی خواست که متحد شوند و نیروهای خارجی را که به گفته ای وی حضورشان در عراق بیفایده شده اخراج کنند. با وجود چند دهه خصومت بین ایران و آمریکا، شبه نظامیان مورد حمایت ایران و نیروهای آمریکایی از سال 2014 تا 2017 دوشادوش یکدیگر با پیکارجویان گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش جنگیدند. نیروهای عراقی با کمک ایران و آمریکا توانستند در این نبرد پیروز شوند و حدود یک سوم از خاک عراق را که به تصرف خلافت اسلامی درآمده بود آزاد کنند. در حال حاضر هنوز هم حدود 5000 نفر از نظامیان آمریکایی در عراق مستقر هستند که نقش اکثر آنها مستشاری و یا آموزشی است. خروج نیروهای آمریکایی میتواند توانایی ارتش عراق برای مقابله با باقی مانده پیکارجویان خلافت اسلامی را تضعیف کند. در این حال عراق از کمک‌های تسلیحاتی و حمایت هوایی ارتش آمریکا محروم خواهد شد.
شاهین بشیری بود که نگاهی کرد به تکذیب خبر حمله به هشت شعبی در شمال بغداد که ارتش عراق و همچنین ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا وقوع چنین حمله‌ای رو در شمال بغداد در بامداد شنبه تکذیب کرده. شما شنونده یه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و همچنان ما بحث خودمون رو ادامه میدیم درباره کشته شدن قاسم سلیمانی با واکنش‌هایی که به این اتفاق رخ داد در داخل ایران. این واکنش‌ها همچنان سوی مقام های دولتی حکومتی ادامه داره. کیان معنوی نگاهی داشته به ادامه اظهار نظرهایی که از سوی مقام های جمهوری اسلامی در این خصوص تا ساعت گذشته منتشر شده.
همزمان با مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی روز شنبه در بغداد، خبرگزاری ها از داخل ایران خبر دادند که مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی قرار است روز یکشنبه فردا در مشهد انجام گیرد. اما واکنش ها به این رویداد همچنان در میان مقامات و چهره های حکومتی در ایران ادامه داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه به دیدار خانواده قاسم سلیمانی رفت. رئیس جمهوری اسلامی در این دیدار از کشتن سلیمانی توسط ایالات متحده به عنوان خطایی بزرگ یاد کرد و گفت آنها نفهمیدند مرتکب چه خطایی شدند و آثار این اقدام را نه فقط امروز بلکه در طول سالهای آینده هم خواهند دید. پایان نقل قول. دیدار حسن روحانی از خانواده سلیمانی پس از آن انجام می‌گیرد که سران کلیدی جمهوری اسلامی ایران شامگاه جمعه در جلسه شورای عالی امنیت ملی پشت درهای بسته ابعاد مختلف کشته شدن قاسم سلیمانی را بررسی کردند. در این میان حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان در نوشته‌ای ضمن انتقاد از بیانیه شورای عالی امنیت نوشت تأخیر در انتقام می‌تواند به انتظار مردم خدشه وارد کند. شورای عالی امنیت ملی در بیانیه خود کشتن سلیمانی را بزرگترین خطای راهبردی آمریکا در غرب آسیا نام برد و تصریح کرد که آمریکا از تبعات آن به آسانی رهایی نخواهد یافت. اما در تحولی دیگر مجید تخت‌روانچی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در گفتگویی با CNN با بیان اینکه آمریکا جنگی را علیه ایران آغاز کرده حمله به خودروی ناصر سلیمانی را خلاف قوانین بین‌المللی خواند و گفت ما چشممان را بر روی به گفته او ترور قاسم سلیمانی نمی‌بندیم و انتقام سختی خواهیم گرفت. وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران آمریکا را مستقیم هدف قرار خواهد داد یا نه گفت من در جایگاه آن نیستم که جزئیات برنامه انتقاممان را افشا کنم. نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز جمعه در نامه‌ای که به آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان و همچنین رئیس شورای امنیت سازمان ملل نوشت، اقدام آمریکا در کشتن سلیمانی و همراهان وی را یک اقدام تروریستی جنایتکارانه خواند و نوشت این اقدام موجب مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا است. در تحول دیگر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی نیز در واکنش به کشتن قاسم سلیمانی به دست ارتش آمریکا در بغداد در صفحه توییترش از گرفتن انتقامی سخت از آمریکا سخن به میان راند. علاوه بر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، بسیاری از مقام های حکومت ایران روز جمعه در پی تایید خبر کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا در بغداد در واکنش از گرفتن انتقام سخت از آمریکا سخن گفتند.
بله، شنونده گزارشی بودید از کیان معنوی که نگاهی داشت به واکنش هایی که به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد در ایران همچنان این واکنش ها ادامه داره، اون هم همزمان با این که خبرگزاری های بین المللی گزارش میکنند که هزاران نفر در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در عراق حضور پیدا کردند که این افراد بیشترشون از کسانی هستند که به نوعی هوادار یا طرفدار گروه هشت و شعبی به حساب میان. اما ادامه بدیم این مجله نیمروزی رو با نگاه بیشتر به آنچه که در اطراف کشته شدن قاسم سلیمانی تا این لحظه گذشته. همراه میشیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای مهدوی آزاد بهتون سلام میکنم. فکر میکنم اول آقای مهدوی آزاد بریم سراغ واکنشی که ما دیدیم از روزنامه کیهان نسبت به بیانیه شورای عالی امنیت ملی. به هر حال بیانیه شورای عالی امنیت ملی لحن اونطوری که خیلی از تحلیلگران هم گفتند متعادلی داشته و حسین شریعت مداری انتقاد میکنه از چند عبارت در اونجا و میگه زمان و مکان مناسب در عرف دیپلماتیک رنگ و بوی قاطعیت نداره و میتوانست نباشد. با توجه به واکنش سریع آیت الله خامنه ای که در اون از انتقام گرفتن صحبت کرده بود و بعد هم مقام های دولتی پشتبندش اومدند که گفتند پاسخ سختی خواهند داد، تا چه اندازه فکر میکنید انتقاد آقای شریعت مداری که به هر حال روزنامه‌اش نزدیک به آقای خامنه ای میتونه چیزی باشه، یعنی گاردی باشه در برابر ایشون؟
این روال متعارف در داخل جمهوری اسلامی هست، مواضع متعارف روزنامه کیهان هست، جزی از بازی های روانی در ساختار جمهوری اسلامی است که آیت الله علی خامنه‌ای یک کاری میکنه، بعد نیروهاش یه چیز دیگه میگن، خودش یه حرف دیگه میزنه، در عمل یه کار دیگه میکنه. بیانیه شورای عالی امنیت ملی بیانیه میانه روانه یا متعادل نبود، بیانیه واقع نگرانه بود. واقعیت این هست که جمهوری اسلامی کار زیادی نمیتونه بکنه، یعنی یا باید به ارتش آمریکا حمله بکنه که در این صورت یه جنگ تمام عیار خواهد شد. واضح هست بخش بزرگی از نیروی نظامی ایران سخت افزارش در چند ساعت یا چند روز از بین میرن، اصلا تردیدی سر این نیست، یا باید دست به اقدامات در واقع غیر متعارف در ادبیات غربی اقدامات تروریستی بزنه از طریق گروه های نیابتیش، اقداماتی که قبلا مثلا شاهد بودیم مثل مرکز انفجار یهودیان آرژانتین، انفجار آمیا 1994 یا انفجار الخبر در عربستان 1996، که در این صورت باید ماها برنامه ریزی بکنه برای یک عملیات و تازه الان بابت اون هم باید هزینه بده. برای من واقعیت نیستش که ایران کار زیادی نمیتونه بکنه. همین چند ساعت پیش سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح همین رو گفت: من رسما به شما میگویم که ما عجله نخواهیم کرد و دوم ما قرار فکر کنیم، تصمیم بگیریم و بعداً کوبنده پاسخ بدیم. این موزگیری های کیهان در واقع هم موزگیری تبلیغاتی است برای اینکه اعتماد به نفس نیروهای خودی، مشخصا نیروهای بسیجی، حفظ بشه. اونها با این واقعیت تلخ که بخش بزرگی از نیروهای توان ایران توان تبلیغاتی است، حرف زدن هست، آشنا نشن. و دوم البته یک فشار داخلی هم هست برای قدرت گرفتن بخش های از حکومت که دنبال میلیتاریزه کردن بیشتر شرایط، احتمالاً جنگی کردن شرایط هستند.
سپاس آقای مهدوی آزاد. آقای رضا علیجانی هم با ما هستند از پاریس، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سیاسی، که مایلم این بحث رو با آقای علیجانی هم پی بگیرم. آقای علیجانی، امیدوارم که صحبت‌های آقای مهدوی آزاد رو از ابتدا شنیده باشید درباره واکنشی که روزنامه کیهان و حسین شریعت مداری نشون دادن به ماجرای در اصل بیانیه شورای عالی امنیت ملی، که در اون اشاره شده بود که زمان و مکان مناسب در عرف دیپلماتیک رنگ و بوی قاطعیت نداره، چیزی که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی بود. تا چه اندازه فکر میکنید که موافقید با نظر آقای مهدوی آزاد؟
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. آقای مهدوی آزاد، مشکل کیهان در واقع دو تاست، و یکیش این هست که خب خبر داره که در درون نظام حتی شورای عالی امنیت ملی اختلاف وجود داره، و این بیانیه قرار هر دوتا گرایش رو در واقع پوشش بده، گرایشی که ظریف و دولت و اینها دارن که به نوعی میخوان از ابتدا از طریق دیپلماسی و تنش‌زدایی و اینها مسائل رو پیش ببرن، و خب اینها به لحاظ سیاست عملی سیاست مغلوب هستن و دنبال رو آقای خامنه‌ای، سپاه‌گوس به رهبری آقای قاسم سلیمانی بودند. اما مشکل بزرگتر بنبستی است که الان پیش آمده، و این بنبست سیاست خارجی کل نظام هست که با طراحی بیت آقای خامنه‌ای و سپاه‌گوس در سیاست خارجی به ویژه در سیاست منطقه‌ای پیگیری میشه. حمله به آقای قاسم سلیمانی در واقع اعلام شکست سیاست نجعین مذاکره است. اینها فکر میکردن که با برخوردهای نیابتی و برخوردهای غیر مستقیم هیچگاه با این نوع برخوردها و حمله ها مواجه نخواهند شد. ترور آقای قاسم سلیمانی البته یک بخش مبهمی هم داره، و اون این هست که وقتی کتایب حزب الله عملیات کرد و یک شهروند آمریکایی کشته شد، آمریکا خب یک ضربه زد و عکس العمل نشون داد و 5 نقطه رو بمباران کرد و 25 نفر رو کشت، 10 نفر رو زخمی کرد. اینکه چرا آمریکا به این یک ضربه اکتفا نکرد و ضربه دوم و بسیار مهمتری زد، این هنوز مبهمه. این ضربه و یا این تصمیم مهمی که آقای ترامپ گرفته برای ترور آقای سلیمانی یک تصمیم بسیار سیاسی، صرفا یک تصمیم امنیتی محدود مثلا برای دفاع شهروندان آمریکا نیست، و عکس العمل به اعتراض در مقابل سفارت آمریکا در بغداد و مقداری به اصطلاح مانور دادن در اونجا، که به هر حال بعد از تهدیداتی هم که صورت گرفت از تهران دستور آمد که داستان رو جمع بکنید و جمع هم کردن، نمیتونست بی این شدت باشه. یعنی تناسبی وجود نداشت بین تظاهرات و نماز خوندن و آتیش زدن و مثلا محدوده گوشه ای از سفارت آمریکا با ترور آقای سلیمانی. بنابراین این نقطه ابهام رو میتوانیم ازش عبور بکنیم، ولی به هر حال هر چه که باشد این تصمیم بسیار تصمیم مهمی است، بزرگی بوده و سیاست آقای خامنه‌ای رو در بنبست قرار داده، و به گمان من بیانیه شورای عالی امنیت ملی به نوعی خواسته همون گرایشات رو بازتاب بده و هم این بنبست رو نمیتونه بشکنه. یعنی میتونه رجعت بخونه، میتونه بگه که ما به اصطلاح مقابله به مصر خواهیم کرد، شدیداً مجازات خواهیم کرد، ولی اون توقعی که کیهان داره خودش هم میدونه توقع محالی است، و این ناشی از اصل سیاستی است که نادرست بوده در منطقه. علاوه این که مشکل دوم و مضاعف، محاسبات نادرست در درون یک سیاست نادرسته. این محاسبات هم مثل سفر خود آقای استانبول، سفر خود آقای سلیمانی به بغداد در این شرایط هست که شاید ساده لوحیش رو فقط می شود شبیه سفر آقای زن به بغداد دونست. حالا سیاست خارجی در کارانش در این حد تناسب و گوار رو رعایت نمی کنن، در بنبست قرار گرفت.
یک نکته هم شما اشاره کردید، گفتید که دستوری که از تهران اومد چون خیلی مشخص نبود، اگر در مورد اونم یک توضیح خیلی کوتاهی بدید. گفتید از تهران دستوری اومد که جمعش کنید.
بله، سپاه کتایب حزب الله و هشت الشعبی به لحاظ سیاسی بسیاری از فرماندهینش رسما اعلام میکنن ما مقلد آقای خامنه‌ای هستیم. کیهان قبلها چند ماه پیش گفته بود که باید سفارت آمریکا در بغداد به هر حال اشغال بشه. بعد از حمله آمریکا به مراکز اونها، اینها از اون پل امنیتی عبور کردن. حالا برخی این رو الان توطئه میبینن که اینا همش مقدمه چینی بوده برای اینکه آمریکا بهانه لازم برای کشتن آقای سلیمانی رو داشته باشه و ترور ایشون رو داشته باشه. من در این قسمت نمیتونم نظری بدم، ولی به هر حال
یعنی در اصل تحلیل شخصی شماست، درسته؟
بله بله، این تحلیل آقای خامنه‌ای در سخنرانی هم که داشت در تهران برای پرستارها سخنرانی داشت، ضمن اینکه به هر حال تهدیداتی میکرد غلط نمیتوانن بکنن و از این حرفا میگفت، ولی سیاست نه جنگ نه مذاکره، نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم شد، نمیذاریم جنگ بشود و سکوت کرد در برابر مذاکره. یعنی تلویحا تایید کرد که ممکنه مذاکراتی هم در جریان باشه یا تمایل به مذاکره داشته باشه.
پس همین، من می‌خواستم فقط به این برسیم که
موزه بله
بله، این تحلیل شما
نشینی بود.
بله. بله. اجازه بدید من به سراغ آقای مهدوی آزاد برم. آقای مهدوی آزاد، یک نکته ای رو الان آقای علیجانی بهش اشاره کردند که تصمیم آقای ترامپ رو مد نظر قرار دادن و گفتن یک تصمیم سیاسی بوده و یک تصمیم امنیتی محدود نبوده. آقای ترامپ هم گفتن که این کار رو انجام دادن برای اینکه جلوگیری کنند از یک جنگ. تا چه اندازه وقتی این رو قرار میدید کنار هم دیگه، این میتونه واقعا منطقی جلوه کنه و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی گفت پاسخ سخت، واقعا پاسخ سختی از طرف ایران انتظار میشه داشت که داده نشه؟
من موافقم با اینکه تصمیم آقای ترامپ و زدن قاسم سلیمانی یه تصمیم امنیتی ساده نیست، یه تصمیم بسیار بزرگ سیاسی سرنوشت سازه، اصلا تصمیم ساده ای نیست. فکر میکنم حالا الان بعد از حدود 36 ساعت، کمتر از 36 ساعت بعد از عملیات، اتفاقات جدیدی که افتاده میتونیم بگیم و بفهمیم چه اتفاقی افتاده. همین چند ساعت پیش آقای پامپئو وزیر خارجه آمریکا یه مصاحبه مفصلی کرده با تلویزیون‌های فارسی. دو تا جمله معروف داره، میگه یک دیگه دوران مباشات آمریکا با تروریست‌های ایران تمام شده، و دوم ما نیروهای نیابتی ایران هر جا باشن در عراق رو به پاسخگویی وامی داریم. دیشب هم یک حمله دیگه ای کردن، هم گفته شد در استان نینوا حمله شد، هم در بغداد در نزدیکی های استادیوم عطاجی گفته شد که علی از زیدی فرمانده گردان های امام علی رو حمله بهش کردن که حالا هنوز معلوم نیست کشته شده یا خیر.
البته یک مسئله رو بگم، این قضیه خودتون حتما در جریان خبرها هستید که تکذیب شد، یعنی الان هم ارتش عراق و هم اعتراف بین المللی به رهبری آمریکا وقوع این حمله رو در شمال بغداد بامداد شنبه تکذیب کردن.
برای همین عرض میکنم هنوز معلوم نیست. فیلم منتشر شده، در این حال خودشون میگن کشته شده، یه عده میگن کشته نشده. خیلی میگن
فیلم ها روی شبکه های اجتماعی میدونید آقای مهدوی آزاد منتشر میشن که خب باید راستی آزمایی بشن.
همینطوره. به هر حال در مجموع شواهد نشون میده که سیاست استراتژیک ایالات متحده آمریکا وارد فاز تازه ای شده، سیاست راهبردی آمریکا عوض شده. یک بوده این سیاست و تغییر همون چیزی که به آقای علیجانی گفت، به بن‌بست کشوندن در واقع وقت‌کشی یا سیاست راهبردی جمهوری اسلامی که نه جنگ می‌کنیم نه مذاکره. این که ایران فکر بکنه که می‌تونه همونجوری بازی بکنه، همونجوری با اسپانسراش بازی بکنه، در این حال نه امتیاز بده، نه گفتگو بکنه، نه پاسخ بده، نه هیچ چیز دیگه، این سیاست رو به بن‌بست می‌کشونه. اما بعد دومش دورانی است که الان به صفحه شطرنج اگر نگاه بکنید، ایران و نیروهای نیابتیش در سوریه از طرف اسرائیل تحت حمله هستند، زیر حملات شدید هستند. نیروهاش در عراق حالا الان میتونیم بگیم که در توسط آمریکا در واقع تحت نظارت هستند، لازم باشه ایالات متحده باشون برخورد میکنه. و منطقه در واقع میخوام بگم این ائتلاف قبلی که در منطقه ازش صحبت میشد، حالا خودشون نشون داده، حالا وارد بازی جدی با ایران شده و این بازی هم بازی شطرنج نیست. اینجاست که اشتباهات محاسباتی نیروهای داخلی و حکومت مفهوم پیدا میکنه و ما راجبش باید حرف بزنیم، به این خاطر که ما ایرانی هستیم. من اگه آمریکایی بودم راجب آمریکا صحبت میکردم. این اشتباهات محاسباتی ایران رو بالقوه میتونه به جنگ ببره. اینجاست که دیگه مطلب کیهان نوشته ساده یک روزنامه نگار دونپایه نیست، بالقوه میتونه 80 میلیون ایرانی رو سرنوشتشون رو عوض بکنه. و اینجاست که اگر قرار باشه این سیاست جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، تقریبا دیگه با اطمینان میشه گفت در ماهای آینده بازنده قطعی این روند جامعه ایران، مردم ایران خواهند بود و جمهوری اسلامی هیچ چیزی جز تبلیغات برای عرضه نخواهد داشت.
درسته. آقای علیجانی، از اشتباهات محاسباتی صحبت کرد آقای مهدوی آزاد. من میخوام این سوال رو از شما بپرسم که حالا اگر اشتباهات محاسباتی رو این بر ترازو بگذاریم و در برابرش ایران چه گزینه‌هایی رو پیش رو داره که بتونه هم از اشتباهات محاسباتی جلوگیری کنه هم اهداف خودش رو که فکر میکنه پیش ببره؟
کار ایران روز به روز سخت‌تر میشه، چون هم استراتژی و کل رویکردش در سیاست خارجی نادرسته و هم زمان داره علیهش عمل میکنه و اشتباهات محاسباتی در یعنی محاسبات نادرست در درون یک استراتژی نادرست است. 14 از نیروهای ملی و دلسوز ایران به جمهوری اسلامی هشدار میدن سیاست خارجیش رو اصلاح بکنه، تغییر بده. و با روی کار آمدن ترامپ در همین 2-3 سال اخیر چند بار بخش مهمی از این نیروها نامه نوشتن به افکار عمومی